بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة یاد تو در ضمیرم و مهر تو در دلم با شیر به اندرون شد و با جان به در رود گر برکنم ز تو مهر و بردارم از تو دل آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم نامم ز کارخانه عشاق محو باد گر جز محب بت تو بود شغل دیگرم ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم شاه من ار به عرش رسانم سریر فضل مملوک آن جنابم و مسکین آن درم خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. یکی از سیره های مهم پیغمبر عظیم الشان سیره شکرگزاری و سپاسگزاری از نعمت های خدای متعال بوده که حتی گاهی خیلی از عبادت‌هایی هم که حضرت می‌کردن جنبه شکرگزاری داره، که در مقابل این همه لطف خدا، عنایت خدا، آدم سجده شکر بره، رکوع بره برای خدا، تعظیم بکنه برای خدا. در یک روایتی داریم که گاهی پیغمبر اونقدر نماز می‌خوندن، عبادت می‌کردن، که پاهای مبارک حضرت ورم میکرد، رو پا میایستادن برای نماز و عبادت. یکی از همسران پیغمبر عرض کرد که شما دیگه خدای متعال شما رو آمرزیده، مورد لطف و عنایت قرار داده، شما چرا اینقدر عبادت میکنید، عبادات مستحبی به جا میارید؟ حضرت فرمود افلا اکون عبدن شکورا، نمیخوای من بنده شکرگزاری باشم؟ در مقابل این همه لطف خدا، عنایت خدا، آدم بی نهایت باید سر تعظیم فرود بیاره، تشکر کنه از خدای متعال. در هر صورت سیره پیغمبر تشکر از نعمتهای خدای متعال بوده و گاهی تجلی شکرگزاری پیغمبر در سجده کردن بوده که از سجود و منتهل عباده. ما در میان عبادات تواضع و ادب و کوچکی و فروتنی بالاتر از سجده نداریم. یک موقع مؤدب رو به قبله می ایستیم، یه موقع دست به دعا بر می داریم، یه موقع رکوع میریم به خاطر خدا، قدمون رو خم میکنیم، یک موقعی نهایت ادب اینه که با صورت روی زمین میفتیم، پیشانی رو به خاک میگذاریم، دست و زانو و سر انگشت ها رو به زمین میگذاریم و میدونید که سجده برای غیر خدا جایز نیست. تمام فقهای ما فتوا دادن سجده مخصوص خداست. اگرم کسی مثلا در آستانه ورود به حرم مشاهد مشرفه به زمین میفته، حرام قصد سجده برای غیر خدا داشته باشه. بوسیدن آستانه مثلا عتبات مشاهد مشرفه مستحبه، اب نداره، مراجع تقلید ما، مقام معظم رهبری حفظه الله، شاید در تلویزیون دیدید گاهی مثلا مشهد مشرف میشن، من خودم یه بار دیدم، مثلا میفتن آستانه در رو میبوسن، بوسیدن، دست کشیدن، صورت روی زمین به خاطر عرض ادب و نه به نیت سجده ها. سجده مخصوص خداست، برای غیر خدا حرام، جایز نیست. این که آدم عتبه بوسی کنه، زمین رو دست بکشه، سر و صورت بگذاره به قصد این که احترام و ادب، اون عیب نداره. اما سجده به این شکل خاص که هفت عضو انسان روی زمین قرار بگیره، پیشانی رو مر، این مخصوص خداست، سجده مخصوص خداست. که چند تا روایت زیبا پیدا کردم، بنده مقامی از این بالاتر نمیدونم که خدای متعال به کسی توفیق مرحمت بکنه هم درجه و هم نشین پیغمبر عظیم و شأن باشه. دیگه ما درجه مقامی از این بالاتر نداریم. قطعا مقربترین، عزیزترین، کاملترین شخصیت های عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و اهل بیت بزرگوارش هستن. اگر انسان بتونه کاری بکنه که با پیغمبر و اهل بیت مشهور بشه، قطعا این بالاترین درجات و مقاماتی است که نائل شده، که در روایات ما چیزهایی رو سفارش کرده که اگر کسی این کارا رو انجام بده با پیغمبر مشهور میشه، با اهل بیت مشهور میشه. در چند تا روایت دیدم که بعضی به پیغمبر عظیم الشان عرض میکردن آقا ما دوست داریم با شما مشهور بشیم، چه کار کنیم؟ حضرت به اونا دستور میداد که عرض میکنم دستورشون. در یک روایت زیبایی که محدث قمی در سفینه نقل کرده، شخصی به نام ربیعت ابن کعب که از خدمتگزارای پیغمبر بود. خونه پیغمبر، در کنار پیغمبر چند نفر بودم خدمت میکردم، مثل انس ابن مالک، ربیعت ابن کعب. کارهای پیغمبر داشت، مثلا فرمانی، خریدی، کاری، برنامه، خدمت میکردم. تو روایت داریم که ربیعت ابن کعب 7 سال محضر پیغمبر به عنوان خادم و به عنوان خدمتگزار انجام وظیفه میکرد. پیغمبرم دوستش داشتن، از این خادم و خدمتگزار خوششون اومده بود. یه روزی خود پیغمبر پیشنهاد دادن، فرمودن به ربیعه در مقابل محبت و خدمتهایی که شما کردی یه چیزی از من بخواه، یه چیزی از من بخواه. روایت قشنگیه، خیلی مهمه که ما چی میخواییم. انشالله خدا همت بلند به ما بده. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. بعضیا خیلی پست همتن، عموم مردم اینطوریان، دور از جون عزیزان. زیارت عاشورا میخوانه، مشاهد مشرفه میره، مکه میره، کربلا میره، میگه خدایا قرض منو بده، مریض منم خوب کن. همین تمام این امن یجیبا همین دوتا حاجت داشتی. البته قرضت هم از خدا بخوا، مریضت هم از خدا بخوا، اما همین. گفت اصول دین چند تا؟ 3 تا: خوراک، پوشاک، مسکن، التماس دعا. آدم اینقدر پست فطرت و پست همت میشه؟ اینقدر چیز کم از خدا میخواد؟ چیزای خوب بخواید. ما حدیث داریم قیمت هر کس به اندازه همتشه. اگر یه کاغذی تو دوستان تقسیم کنن، بگن هر کس آرزو و حاجت اصلیشو بنویسه، یه کاغذی تقسیم کنن بگن یک حاجت، یک آرزو، اون آرزوی قلبت، آرزوی اصلیتو بنویس. هر چی که نوشتیم ما فوری بهش پایینش نمره میدیم. ما آرزومون چیه؟ خواستمون چیه؟ حاجت اصلیمون چیه؟ هر چی که حاجتت هست، آرزوت هست، همون ارزش شماست. به قول فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماد قیمت و کل امرئن به قدر همته. همتت هر چی هست، در شب و روز که تلاش میکنی چی میخوای؟ کسی که فقط پول میخواد ارزشش پوله، کاهه. کسی که طلا میخواد قیمت طلا رو داره، کسی که خدا رو میخواد قیمت خدا رو داره. به قول شیخ عطار اشعار قشنگی داره، میگه نطفه ملک جهانها همت است، پر روبال مرغ جانها همت است. هر کرا یک ذره، یک ذره، هر کرا یک ذره همت داد دست، کرد عالم را از آن یک ذره پست. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. کسی که به غیر خدا معامله بکنه، به غیر اولیای خدا، این ضرر کرده، خسارت دیده، ضایع شده. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد زاء من کان له مقصد غیر الله. هر کس جز خدا همت و مقصد و آرزو داشته باشه ضایع شده. میگیم پرت رفته، هرز رفته، زایع شده. زایعاتو چی کار میکنن؟ میگن جنسا زایعاته، بنجوله، باید بریزی دور، مثل زباله ها. یه وقت اونایی که همتشون غیر خدا زایع شدن هاست. به غیر خدا معامله کنی، خودتو بفروشی، زایعاته. ضاع من کان له مقصد غیر الله. هر کرا یک ذره همت داد دست، کرد عالم را از آن یک ذره پس. یعنی اگه کسی یه ذره، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، جمله‌ای که زیاد می‌فرمودن کسی یه ذره با دستگاه خدا آشنا بشه، جمال خدا، قدرت خدا، عظمت خدا تو دلش بیاد، با هیچی حاضر نیست عوض بکنه دیگه، پول و مقام و سر و صدا و همه اینا بی خوده، کشکه. بچه دیدی گاهی برای پفک، برای آدامس، برای شکلات خودشو میکشه؟ گاهی مثلا چشمش به یه بادکنک میفته، بادکنکی که یه سوزن بهش بخوره، بادکنک هیچ وقت دوام نداره، اصلا عمر نداره. اما همین بچه برای بادکنک داد میزنه، گریه میکنه، شیون میزنه، فریاد میزنه. خیلی آدم های بزرگ هم همینطورن. کسی که به دنیا عاشقه، این بادکنک هم بیارزشته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بادری، میفهمیدن که پایین شهر قم یه موقعی ختم گرفته بودن، ختم مثلا 14,000 صلوات زیارت عاشورا. گفتیم برای چی؟ گفت با اون محله میخوام بادکنک هوا کنن، نذر کردن بادکنکشون بیشتر بره بالا. ای واقعا اوف بر این نفهمی. صلوات و زیارت عاشورا رو میخونه که بادکنکش بیشتر بره بالا، یا توپش بره تو دروازه. حیف این زیارت عاشورا و صلوات ها که خرج این چیزا بشه. حالا بره یا نره چه اهمیتی داره؟ چه چیزی؟ یه غروریه فقط. حیف حیف. آقا بشر واقعا خیلی بیراهه میره. چند ماه قبل یادتونه جام جهانی فوتبال چیزای عجیبی، من مترصد بودم پیگیری میکردم. یه مسئولی، من ایام فاطمی مهمانش بودم، وقتی ایران دوتا گل خورد سرش درد گرفت، حالش بد شد. واقعا گفتم توف به روی هرچی آدم نفهم. آدم به خاطر اینکه حالا گل خورده دق بکنه، سکته بکنه، تو شخصیتت رو به توپ بستی. حالا شد شد، نشد نشد. حالا ما هم خوشحال میشیم ایران ببره، اما ببره یا نبره دق نمی کنیم، سکته نمی کنیم. یا از خوشحالی یخمونه چاک نمی کنیم. دیدی خودشونو میکشن چجور؟ دروازه‌بان آلمان نفهمی رو میخوام بگم، آدامسی که میجویده موقع فوتبال، آوردن تیکه تیکه کردن، چند دلار فروختن که آب دهان یک آدمی مثلا بهش خورده. این افتخار که این فوتبال مثلا دروازه‌بان تیم آلمان. بعضیا که نتونستن تو اون ورزشگاه برن شرکت بکنن، بعضیا آمدن بادکنکی چیزی آوردن، هوای ورزشگاه رو آوردن بیرون ورزشگاه، گفتن بیاید این هوا رو ما میفروشیم، تنفس کنین هوای ورزشگاه. الله اکبر. من این چیزها رو میبینم ناامید میشم ظهور امام زمان زود باشه. بشر هنوز دنبال توپ میدوه، دنبال باد ورزشگاه است، دنبال آدامس دروازه‌بان تیم ورزشه. ای توف به روی نفهمی. اگه منبر نبود میخواستم فوش بدم از این نفهمی ها. چرا اینقدر بشر نفهم میشه؟ چرا اینقدر پسه؟ این بشر اون وقت امام زمان رو میخواد، خدا رو میخواد. یه مقدار فهم انسان بره بالا، بچگی رو بذاره کنار، روش بکنه. دیدم گفتم بچه برای یک بادکنک، برای پفک خودشو به آب و آتش میزنه، خونه رو میخواد آتش بزنه، دل و ریشه مادرشو در بیاره که من مثلا یه آدامس میخوام. بابا آدامس که اینقدر خودکشی نداره که. بزرگا هم همینطورن. حالا بزرگا به خاطر یک ماشین، به خاطر یه موتور، به خاطر یه پست گرفتن، حالا شورای شهر بشی مثلا که چطور میشه؟ میلیون‌ها میلیاردها خرج میکنه که نماینده بشه. یعنی یک بار سنگین رو دوش خودش بگیره. یه موقع مردم منو میخوان، شما رو میخوان، اون اب نداره. من ریاست نمیخوام ها، ولی مردم میان التماس میکنن آقا شما، یه حرف دیگه است. اما اگه من خودم پول خرج کنم، خودم به آواد، این خیلی نفهمی ها و دور از جون عزیزان، نفهمم خیلی زیاد. حالا من خیلی جرأتم ندارم پرده بردارم، کار بیخ پیدا میکنه، بیخ پیدا میکنه که چقدر ما دنیا پرست و ریاست طلب داریم که فقط بهش بگن این آقا مدیر کل رئیسه، دیگه از خوشی میخواد دق بکنه، یا حالا این تیمش ببره، حالا برد چطور شد، حالا آقا فلان کشور اول شد چطور شد. این واقعا آدم بشینه فکر کنه چی شد، مثلا این کشور جام جهانی اول شد چی شد، یعنی چی گیرش اومد، چه مشکلش حل شد، نه این آقا این کشور دهم شد چه ضرری کرد. یک کمی همتمون رو ببریم بالا، همت بلند خواه که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. هر که در یک ذره لاشه گم شود، کی بود ممکن که اون مردم شود. دنیا لاشه ایه، یه خیاله، یه غروره. امروز بنده میبرم، فردا شما میبری، هر دوتاش بی خوده. به قول حافظ میگه سود و زیان و مایه چو خواهد شدن زدست، بر این معامله غمگین مباش و شاد. سود دنیا از بین میره، زیانش هم از بین میره، سرمایش هم از بین میره، مالکش هم از بین میره. من چرا قصه این دنیا رو بخورم؟ حیف این دل که قصه گل دنیا رو بخوره. قیمت هر کس به اندازه همتشه. این فرمایش مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. همتمون رو ببریم بالا، چیزای بزرگ بخوایم، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما اگر طالب خدا شدیم همه چیز داریم، اگر عاشق امام زمان شدیم همه چیز داریم، اگر عاشق امام حسین شدیم همه چیز داریم، همه عالم رو داریم. اما اگر یه به یه چیز جزئی بسنده کردین، یه حدیث خیلی قشنگیه، دریغم میاد نخونم، یک کم هم طولانی اب نداره، یه چند سال قبلم باز در حرم گفتم، یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد. پیغمبر عظیم الشان با اصحاب و یارانشون میرفتن مسافرت، مهمان یه چوپانی شدن. چوپان پذیرایی کرد از پیغمبر و اصحاب، پذیرایی کرد، تو بیابان بود. بعد از پذیرایی حضرت خواستن تشکر کنن، عرض کردن سیره پیغمبر هم از خدا هم از خلق تشکر، ما به همسرمون بچه داری میکنه، خانه داری میکنه، لباس میشوره، هزار و یک کار خونه رو میکنه، یه زبانمون لال میشه نعوذ بالله تشکر بکنه، از مادرمون، از پدرمون، خانوما از مردی که بیرون زحمت کشیده، عرق ریخته، اعصابش به هم ریخته، خب تشکر کنه دیگه، همه تشکر باید بکنیم. بگو این خستگی طرف در میره، از استادمون، از معلممون، از هر کس که زحمتی میکشه، تشکر زبانی عملی، یه دست در نکنی. پیغمبر از این چوپانی که پذیرایی کرد خواستن تشکر بکنن، فرمودن یه چیزی از من بخواد. اینم از همین مقوله بود که گفتم، خیلی آدم پس همتی بود، گفت که یا رسول الله یه شتر به من بده، یه الاغ به من بده و چند تا هم گوسفند، مثلا 20 تا هم گوسفند، من زندگیم میگذره. همین کسی که خزانه دار خداست، اگه هر چی میخواست بهش میداد پیغمبر. اما چی خواست؟ یه شتر، یه الاغ، مثلا اگه امروز بود یه ماشین، یه موتور با چند تا گوسفند. خب که چطور بشه؟ همین پیغمبر تقسیم دنیا و آخرت و بهش دست اوه، چیزای بالا بالا بخوا، اگه دنیا هم میخوای باز بالاترشو بخوا. خب چیه این خواستی؟ پیغمبر فرمودن برید یه شتر و یه الاغ و یه چند تا گوسفند بهش بدید، ولی پکر شدن که این در خزانه باز شد، آدم یه پفک برداره از این همه بازار و نمایشگاه دنیا. بعد فرمودن که ای کاش این چوپان به اندازه پیرزن بنی اسرائیل همت بلند بود، عجوزه بنی اسرائیلی همت بلند بود. گفتن یا رسول الله داستان عجوزه بنی اسرائیلی چیه؟ فرمود در زمان حضرت موسی کلیم الله علی نبی نا و علی علیه السلام، حضرت موسی وقتی فرعون رو غرق کرد و بر مصر غالب شد، خواست بیاد بیت المقدس، از مصر بیاد بیت المقدس، خدای متعال بهش امر کرد ای موسی حضرت یوسف که در مصر از دنیا رفته وصیت کرده منو موقتا دفن کنید، هر فرصتی که شد جنازه‌مو در بیارید ببرید کنار قبر پدرم حضرت یعقوب در بیت المقدس دفن بکنید. ای موسی شما مأمور هستی جنازه یوسف پیغمبر رو در بیاری ببری در بیت المقدس کنار پدرش دفن بکنی. اما جای قبر رو به حضرت موسی نگفتن، فرمودن خودت برید پیدا کنید، وحی کردن برید پیدا کنید. خب حضرت موسی به مردم مصر گفت قبر حضرت یوسف رو میدونید کجاست؟ گفتن نه. و برید تحقیق کنید کجاست. از این ور از اون ور تو محلا گشتن، توی محلی پیرزن مسنی بود، پیرزن پیر پاتال به قول ما زوار در رفته، خیلی سنش بالا بود. گفتن که این خانم میگه که من جای قبر حضرت یوسف رو میدونم. حضرت یوسف چند نفر رو فرستادن، محترمان حضرت موسی علیه السلام چند نفر رو فرستادن، برید از این خانم آدرس قبر حضرت یوسف رو بگید. نماینده های حضرت موسی کلیم الله آمدن خانه پیرزن نشستن، گفتن ما نماینده حضرت موسی هستیم. شما جای قبر حضرت یوسف رو میدونی؟ گفت بله. جاش کجاست؟ گفت که حضرت موسی به من احتیاج داره یا من به حضرت موسی؟ گفتن خب الان حضرت موسی به شما احتیاج داره. گفت چرا خودش بلند نشده بیاد؟ چرا نماینده فرستاده؟ بی زحمت به حضرت موسی بگید خودش بیاد اینجا زانو بزنه. چه زن فهمیده بوده، فلان حضرت موسی گیر افتاد، بیاد اینجا زانو. خدا هم از این طور بنده ها دوست داره که فهم دارن، درک دارن، همتشون بالاه، ارزان فروشی نمی کنن، خودشونو ارزان نمی فروشن، چیزهایی که بلدن مفت نمیدن. گفت حضرت موسی به من احتیاج؟ گفتم بله. گفت چرا خودش نیومده؟ بلند شه بیاد اینجا زانو بزنه، از من سوال کنه تا من ببینم صلاح هست بگم یا نگم. گفت که یه نفر ادعای پیغمبری کرد. گفتن ادعای پیغمبری کردی؟ معجزت چیه؟ گفت به این ستون میگم بیا جلو، میاد جلو. به این درخت میگم بیا جلو، میاد جلو. گفتن خب بگو. به درخت گفت بیا جلو، نیامد. به ستون گفت میدونی پیغمبرها تکبر ندارن، اون نیامد من میرم بغلش میکنم. حالا پیغمبرای واقعی واقعا تکبر نداشتن. نماینده های حضرت موسی آمدن گفتن ای موسی این زن عجیبیه. اینطوری گفته، گفت حرف حسابیه. موسی کلیم الله که برای فرعون قد خم نمی کنه نکته قشنگیه. ابرقدرت زمان، امپراتور زمان فرعون، موسی کلیم الله بهش تهدیدم میکنه، عصا میندازه براش، اژدها میشه، اما در مقابل حرف حق یک پیرزن زانو میزنه. واقعا چقدر تواضع و ادبه. موسی کلیم الله بلند شد آمد خانه پیرزن، دیگه خودش حرف حسابیه دیگه، بلند شد آمد زانو زد و سلام علیک و احوالپرسی و گفت شما قبر حضرت یوسف رو میدونی کجاست؟ گفت آره. گفت خب مرحمت کن به ما بگو. گفت ای یوسف خیلی ما رو ساده گیر آوردی. گفت ما خودمون بلند شدیم اومدیم، حرف بدی نگفتی، جاشو به ما بگو. گفت چیزی که فقط تو سینه من میدانم مفت در اختیار شما بگذارم؟ مفت بگم به شما؟ خب حضرت موسی گفت نه. خب یه چیزی هم بخوام. معمولا خانوم ها مثلا چی میخوان؟ طلا میخوان، لباس میخوان، از این چیزا دیگه. فکر خانوم ها تو همین مسائل دیگه. گفت وقتی که گوشواره میخره گوشش کر میشه، تا کسی حرف میزنه میگه فاطمه خانم چی میگی؟ میخواد گوشوارهشو نشون بده، به رخ طرف بکشه. خانوما من خوب میشناسمش. وقتی که دستبند میخره هی میره خونه همسایه، علک ندارید، میخواد دستبندشو نشون بده. لباس شیک تنش میکنه هی میخواد به رخ دختر قاله و نمیدونم جاری و قوم و خشاش. ما هم اگه زن بودیم همینطوره ملامت نمیکنیم، متوجهی؟ یعنی زن همتش پول و طلا و مثلا لباس شیک و خونه. اگه یه آقایی میگو اگه این خانوما نبودن ما خونه زندگی هم نداشتیم، یه لباس هم شاید تنمون. اینا هستن به فکر دنیای ما هستن. در هر صورت شاید موسی کلیم الله فکر میکرد که حالا یه پولی طلایی یه گردنبندی، گفت در اختیار شما هستیم چیزی میخوای. گفت من 3 حاجت دارم. 1، حاجت اول من اینه که دعا کنی من جوان بشم. پیری بد دردیه، جوون 14-15 ساله. متوجه چی میگن؟ پیرزنه میگفتا اگه کسی بگه که انشالله کمرت چل بشه، کمردرد بگیری، پادرد بگیری، موات سفید بشه، نمیدونم ضعف بگیری، شما ناراحت نمیشی؟ گفت چرا؟ گفت وقتی میگه الهی پیر بشی همه نفرینا توش هست. پیری سخته، یک حمام میخواد بره مکافات، یه جا میخواد بلندشه بنشینه مکافات. گفت پیری سخته یا ای موسی دعا کن جوون بشم. گفت خیلی. حاجت دوم، وقتی که من جوون شدم هوس شوهر به سر من میزنه دیگه، از شما بهتر کیه؟ نماینده خدا، پیغمبر خدا. حاجت دوم من اینه که من همسر پیغمبر خدا بشم. یه قدی هم شاید حضرت موسی خودش رو جمع جور کرد، گفت آمدیم یه قبر پیدا کنیم، کار به جای باریک داره میشه. گفت حاجت دوم من اینه که من هم از شما بهتر فلان کسی نیست، اگه بود دارم ول میکردی، همسر شما بشیم. همتش بلند بوده. این دو تا دیگه. حاجت سوم من اینه ای موسی، ممکنه در دنیا من با شما باشم اما در آخرت بین من و شما فاصله بیفته، هر کجای بهش که میری باید ضمانت کنی منم اونجا باشم، اون بالاهای بهش ما رو ول نکنی اون پایینا یا تو جهنم بریم، ما رو باید ببری اونجا. اگه ضمانت میکنی بده اسم اعظم نمیخواست یاد بده، میخواد جای قبر رو فقط نشون بده. خدا هم اینو دوست داره، خدا میدونست به حضرت موسی بگه جا فلان جاست، اما میخواد این پیغمبر ما از این پیرزن یاد کرده، آرزو میکنه ای کاش امت من به اندازه این پیرزن بنی اسرائیل فهم و درک و شعور و همت بلند داشت، مثل این چوپان اینقدر نفهم نبود بلا نسبت. حضرت موسی یکم خودش جمع و جور کرد، گفت اوه 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 او چه خبره، به خدا گفت خدا ما گله این پیرزن انداختی، این حاجتهای سفت و سخت میخواد. خدا گفت که ای موسی وقتی ما بهت میگیم یه کاری بکن، هرچی خرج برمیداره با ماست دیگه، من بهت میگم این کارو بکن، مناش چیه؟ یعنی هرچی هزینه میبره هزینهش با ماه دیگه، به قول بنده خانومم گیرت میاد، یه خانوم 14 ساله هم گیرت میاد دیگه، از این بهتر چی میخوایی؟ باش دعا کرد، این خانوم جوان شد، به عقد خودش در آورد و ضمانت